نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. تمام مواردی که انسان برای تأمین سعادت دنیا و آخرتش باید از خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین اطاعت کنه، در قرآن و در روایات بیان شده. اگر این اطاعت و این فرمان بردن صورت نگیره و انسانی که اطاعت نمی کنه، فرمان نمی بره، بگه من دیندار هستم، این ادعا رو قرآن کریم و پیغمبر و ائمه امضا نمی کنن، قبول نمی کنن. ایامی که قوم طلبه بودم یک کتاب مختصری به دستم رسید که یکی از علمای معروف اون زمان لبنان نوشته بود. از علمای برجسته شیعه در اون منطقه بود، از درس خونده های خوب نجف بود، یه امتیاز خیلی خوبی که این عالم داشت زمان شناس بود و جامعه شناس، بیش از 100 جلد کتاب نوشت در اون روزگار مطابق با نیاز زمان و نسل و مرد و زن و دانشگاهی و توده مردم. دو تا کار عمدم کرد، یه تفسیری بر قرآن نوشت، یه تفسیری بر نهج البلاغه، قوی نوشت. کتاباش نشون میداد که یه اسلام شناس واقعیه، یه اسلام شناس درستی. این روایت رو من در کتاب ایشون دیدم که جابر جعفی غیر از جابر ابن عبدالله انصاریه، جابر ابن عبدالله هم امام باقر رو دید، اما جابر جعفی از یاران ویژه حضرت باقره و یه شخصیت برجسته علمی و عملی که بالاترین امتیازش هم این بود که به مالکیت نفس دست پیدا کرده بود. اگر کسی کنترل نفس رو و خواسته‌هاش رو به دست بیاره، این یقیناً از اولیاء خداست، یعنی زندگیش به این نقطه برسه که نفس هر چی بگه او حاکم باشه و بهش بگه هر چی خدا میگه. من نمیذارم در مملکت وجودم تو در برابر پروردگار قدت علم باشه و هر فرمانی که دلت بخواد به من بدی و منم فرمان تو رو ببرم. این مالکیت بر نفس در کتابهای اخلاقی و عرفانی یکی از مهمترین و زیباترین و بهترین و سودمندترین مباحث. کسی هم که مالکیت بر نفس پیدا بکنه، خداوند بخشی از موجودات رو فرمانبر او قرار میده، این یقینی قطعی. من یه دوستی داشتم، معمار بود، 40 سال هست فوت کرده. اون وقتی که من باهاش دوست شدم به خاطر ساختن یه مسجد، یه روزی بحث معنوی پیش اومد. خیلی قیافه نورانی داشت، خیلی باوقار بود. اون مسجدی هم که ساخت مسجد آبادی شد و حاضرم نشد دستمزد بگیره. گفتش که من 75 سالم، 70 سال تب نکردم. گفتم بدن ویژه‌ای داری؟ گفت نه، تا 5 سالگی پدرم میگفت مرتب تب میکرد، از بردن پیش دکتر و دوا دادن به تو خسته شدم. یه دوست پدرم فهمید که ما چه گرفتاری پیدا کردیم، به پدرم گفتیم بچه رو برد و ببر پیش فلان کس. حالا این جریان مال 100 سال پیشه. گو پدرم منو بغل کرد و برد. گو من یه شبهی از او یادم. بهش گفت این مرتب تب میکن. گو یه نگاهی به من کرد و گفت دیگه تب نکن. و من 70 سال دیگه تب نکردم. در روایات مهممون هست که حالا من یه دونش رو براتون میخونم. عبدی بنده من، اطعنی مطیع من شو، حتی اجعلک مثلی نه مثلی، تا من تو رو نمونه خودم قرار بدم، چنان که من فرمان میدم موجودات فرمان منو میبرن، تو هم فرمان بده فرمان تو رو هم ببرن. این داستان 70 سال پیش در عراق اتفاق افتاد که ناظر اون داستان خودش گفت، یعنی من از زبان خودش شنیدم. ناظر داستان عراق، منطقهش استانش قطب کشاورزیه، یه محصولی که فراوان داره انگوره. ایشون میگفت از علما بود، مرحوم شده، گفت پدر من تمام زندگیش با باغ انگور اداره میشد، خوبم اداره میشد. گفت از بس متدین بود، تو فضای تدین پدرم من عاشق طلبگی شدم، سوادم نداشت و من زمان آیت الله حائری اومدم قم درس خوندم، خوبم درس خوندم. گفت یه سال زنبور فراوانی به عراق حمله کرد، علما به مردم تذکر میدادن حساب مالیتون رو با خدا هم میشه صاف نگردارین، چون خدا فرموده اگر مال مربوطه به منو نگردارین من تقاص میکنم، به همون اندازه که به من نپرداختین مالتون به نابودی کشیده میشه. گفت پدر من آدم درستی بود از نظر مال، من این هشدار رو تو خیلی از مناطق کشاورزی که منبر رفتم دادم، گفتم زکاتتون رو بدین، طوفان دست خداست، آب دست خداست، اختراع موجود جدید که محصولتون رو نابود کنه سم بهش کار نکنه دست خداست. از برنجکاران شمال بپرسید، یه زمانی یه کرم ساق خار اومد شمال، شمالیان ندیده بودنش، هر نوع سمی با هر درجه زدن نمیمون، یه مسئولیت 100% در مقابل سم داشت. اووردنش که از دوستانم گفت، یکیشو اووردم گذاشتم توی نلبکی، گذاشتم تو فریزر، 24 ساعت بعد درش اووردم، 24 ساعت فریزری شده باشه دیگه منجمد کامله، گذاشتمش بیرون، آفتاب بهش زد را افت، یعنی گفت کور خوند، ما مأموریم نابود بکنیم برنج، باید شما هر کاری میخواییم بکنیم. خیلی از مشکلاتم با آشتی با خدا حل میشه، اینم سندش. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیروا ما به انفسهم، مشکلاتی که گریبانتون رو گرفته با تغییر دادن بدیهاتون به خوبی حل بکنین، یعنی کلیتشو دادن به خودت، منتظر من نباش. تو خودت هم طبیبی هم دارو دستت هم بیمار، هر سه یه جا جمع، طبیبی و دوام پیشته و بیماری هم مال خودت، علاج میشه. گزدنبور حمله کرد، پدر من خیلی نگران شد، چون انگوری که میفروخت پولش خرج یه سالمون بود، چیز دیگه هم نداشت پدرم. حلال خورم گو، وقتی زنبور تو آسمان عراق فراوان پیدا شد، پدرم رفت پیش یکی از اولیاء خدا، گو من اختلاف مالی آقا با خدا ندارم، اهل گناهم نیستم، دو سه تا دختر دارم، دو سه تا پسر دارم، این انگورا رو زنبور بزنه من نابودم. گفت نه نگران نباش، این زنبورا مأمورن انگورا رو نابود کنن، شما برو دم در باغ وایس، نوبت باغ تو که شد زنبورا دست جمعی اومدن حمله کنن، به زنبورا بگو فلانی گفت با باغ من کار نداشته باش. ایشون عالم ربانی بود، قسم میخورد، میگو بابام دم در وایستاده بود، زنبورا تا هجوم به این باغ میخواستن بکنن، گفت زنبورا فلان کس گفته به باغ من کار نداشته باشید، همه را رو کج کردن از یه طرف دیگه رفت. این محصول مالکیت بر نفس. شما پیرمردا این آقایی که اسم میبرم میشناختیمش، تو مسجدی که من دهه عاشورا منبر میرم، سه تا امام جماعت در این 100 سال پیدا کرد که نمونه نداشت. اولیش مرحوم حاج آقا جمال اصفهانی بود که شبای جمعه تو اون مسجد دعای کمل میخوند، شروع دعای کملش تابستون 2 بود، زمستونم 3 نصف شب، مسجدم را نبود، مردم از سر شب می اومدن جا می گرفتن. اونایی که دعا کملش رو دیده بودن برای من تعریف کردن، تهرون نیم متر برف می اومد، از دولاب تو برف پیاده ماشین نبود، مردم می اومدن برای دعا کمل. و این پیر مرد محاسن سپید 1.5 ساعت کمیلش طول میکشید، گریه خودش که بند نمیومد، من نمیدونم اینا کی بودن، اهل گناه که نبودن، اهل خدا بودن، گریه خودش بند نمیومد، کل دعا رو وایستاده میخوند، میگو من در محضر خدا بیادبی بیشینم، پامو دراز بود. خیلی تو سن 80 سالگی 1.5 ساعت آدم وایس با صدا کمیل بخونه، صداش هم این جوان 20 ساله باشه و گریه خودش هم بند نیاد، تازه بعد کمیل بدن سر حال بیاد. خب معلومه مالک بر نفس. یه بارم خودش تعریف کرده بود که من نجف که درس میخوندم بیماری گرفتم، بعد 50 روز که زحمت کشیدن دکترا خوب شدم، دیدم هر چی تو 20 سال عمرم خوندم فراموش کرد، شدم یه بیسواد محض، هیچ چی دیگه بلد نبودم. ما نمیتونیم الان این کارا رو بکنیم. که اومدم حرم امیرالمؤمنین، دریای علم خدا گردنمو کچ کردم، گفتم یعنی علی جان 20 سال من نابود، یعنی من الان بعد 35 سال عمر که اصفهان و خانوادم همه منتظرن مجتهد مسلم برگردم، من برم به خانوادم چی بگم؟ بگم من خوندن بلد نیستم، هیچ کلمه ای رو تو هیچ کتابی یادم نیست. خب میگن چه جنایتی کردی که ازت گرفتن؟ نعمتو که بی خودی نمیگیرن، یه چیزی میشه که ازدن می. گفت شب محبوب رو خواب دیدم، دیدم یک کاسه دستشه، یک قاشق، یه شربتی تو این کاسه است. فرمود جمال قصه نخ، تا ما پشتوانه شما شما به مشکل نمیخواد. یه قاشق از اون کاسه به من داد. ایشون تا لحظه آخر عمرش تمام کتابای مهم علمی دین رو حفظش، اصلا نیاز به کتاب نداشت. مکاسب درس میداد حفظی، رسائل درس میداد حفظی، اسفار درس میداد حفظی. این یه روحانی. روحانی بعد مرحوم حاج آقا یحیای سجادی بود که اونم از اولیای خدا بود. از این دوتا مهمتر و با وزنتر مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری بود که اون دوتای قبلی با ایشون قابل مقایسه نبود. یه دوستی دارم 40 سال هست باهاش دوست. من با اینکه منبر میرم، پول منبر رو 100% حلال میدونم. 40 ساله که منبر میرم، در هر کجای ایران یا تهران خبر ندارم چه مقدار حق منبر میخوام به من بدن، واقعا نمیدونم. به شما مردم یقین بدم من دینم و دین شما رو با پول قاطی نکردم ابدا. ولی با اینکه پول منبر رو به عنوان حق و زحمه معلمی 100% حلال میدونم، اما مردمم کم نذاشتم، از دینم کم نذاشتم، ولی مکه سفر اولمو که میخواستم برم اومدم پیش ایشون که کاسده، گفتم پول احرام و گوسفند و کفش رو از جیبت به من بده و به من ببخش و نگیر. گفت با کمال میل. اون وقت 5000 تومن به من داد که من مکه رفتم اضافه او بود از اون 5000 تومن. من نمیدونم این چه 5 تومنی بود. یه چمدونم پر سوغاتی خریدم، احرامی هم خریدم، پول گوسفندم دادم، پول کفشم دادم، یه خودشم مون برگردوندم ایران. اینا مالکم، اینا میتونن به این 5000 تومن بگن خرج شو تموم نشد، کاری نداره. من ایشون به من گفت من با آیت الله العظمای خونساری رفته بودیم ساوه، نگفت برای چی، با اتوبوس برگشتنم گفت با اتوبوس برگشتیم. مرحومای خونساری روز مرگشون 98 سالشون بود، نزدیکترین فردش که دور اون تخت طواف میکرد و میچرخید به یکی از نزدیکانم گفت که روز یه شنبه بود، ملاقاتی ما نداشتیم ولی دیدم از تو اتاق ایشون صدای گفتگو میاد. گفتم شاید من رفتم تجدید وضو، یکی اومده راش دادن برای عیادت، گفتگو که تموم شد گفتم حالا در وا میشه، عیادت کننده میاد بیرون. دیدم نه نیومد بیرون. گفتیم مزاحم ایشون نشه، ایشون دیگه حال نداره. در رو وا کردم رفتم تو، دیدم هیچ کی نی. عرض کردم آقا کسی اومده بود عیادت فرمود؟ بله. گفتم کی؟ گفت ملک الموت. تا دیدمش گفتم باید بریم. گفت نه، هفته دیگه میام میبرم. الان اومدم عیادت، خدا منو فرست که بنده مؤمنم مریضه، برو عیادت. گفت هفته دیگه هم 24 ساعت مونده به مرگشون، دیگه حرف با کسی نزدم. تسبیح تو دستشون بود، 12,000 بار لا اله الا الله گفتند و از دنیا رفت. خیلی مرگ قشنگیه نه؟ که آدم با مرکب توحید وارد عالم بعد بشه. عادت ایشون این بود صبح و ظهر و شب حتما باید نمازشون رو اول وقت بخونن. از 7 سالگی هم نماز خونده بودن. 98 سالشون هم بود فوت کردن. 3 تا 90 سال هم نماز خوندن. 90 سال با جماعت خوندن. 90 سال مبادا اون نمازا رو خدا قبول نکنه فرادا خوندن. 90 سال دیگه مبادا این دومی رو خدا نپذیره زاپاس خوندن که قیامت بالاخره به خدا بگن دیگه چاره این یکیشو قبول کن. ما بیشتر از این نتونستیم به محضر مبارکتون نماز بیه. گوه حالا دوتایی نشستیم رو صندلی، اتوبوس هم نزدیک تهرانه، مثلا 30 کیلومتر مونده به تهران. فکر میکردن اول مغرب برسن تهران. برگشتن به من گفتن حسن الان اول مغرب. به این راننده بگو میگرد و من نماز بخونم. گفتم آقا راننده، اینا بعضیشون آقا آخونشناس نیستن، بعضیشون هم لاتن. من الان برم بگم میگرد و ممکنه دو تا دریوری بگه. فرمودن شما برو بگو احمد میگه نگردا. آروم اومدم پشت راننده گفتم آقا ببخشید نگردین، آیت الله خونساری میخوان نماز مغربشاشون رو بخونن. گفت برو بیشین، برو یه ساعت دیگه میرسیم تهران، هر کاری میخواد بکنه اونجا بکن، برو برو. و منم اومدم نشستم کنار ایشون. گفت نگر میداره؟ گفتم آقا نه. بعدش هم اومد گفت راننده نگر نمیداره. گفت خوب خود ماشین نگر میداره. تا گفت خود ماشین نگر میداره تپ 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 خاموش. گفت پاش بریم پایین. گفتم آقا تو بیابون میمونیم؟ گفت نه، ما نماز مغرب شامونو عین خونمون میخونیم، اومدیم بالا ماشین روشن میشه. تا ما تو نماز این ماشین نمیره. جابر جعفی مالک نفس شده بود. عته این حتی اجعلک مثلی، بشین نمونه من. کتاب پرقیمت رجال کشی که اوائل قرن چهارم نوشته شدن، 50 سال بعد امام حسن عسکری، ایشون وقتی به جابر جعفی میرسه چه مسائل عجیبی نقل میکنه. میگه جابر یه بار کوفه سر پل وایستاده بود، فرات از زیر پل جریان داشت، آب جوشان و خروشان سنگین. یه کسی هم با جابر همراه شده بود، هی گاهی برمیگشت انگشترش رو نگاه میکرد. جابر گفت چرا گرفتار یه انگشتری؟ چرا دلبسته به یه انگشتری؟ چرا بیچاره یه انگشتری؟ این انگشته رو دستن چیه بدم ببینم. گو انگشته رو شد در رو داد به جابر، یه نگاه کرد پرت کرد تو رودخونه. گو راحت باش، چیزی که از خدا غافلت میکنه بندازش دور، چیزی که عمر تو ضایع میکنه بندازش دور. گفت اینم نالش بلند شد. انگشتر قیمتی بود؟ تو مگه متدین نیستی؟ مال مردم رو ضایع کردی؟ قیامت جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ جابرم از تو گوش نداد، رو کرد به آب، گوه انگشتر این بابا رو بدین ما پسش بدیم. آب تا رو پل اومد بالا، انگشتر رو جابر برداشت، گفت بیگی بابا داری میمیری که تو، چه خبرتی؟ اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخواهی. یا عالمی داریم نیازی به معرفیش نیست، راضی هم نیست، این با کامپیوتر کار نمیکنه، با لپتاپ کار نمیکنه. یه وقتی برای خود من گفت، گفت نه نیازی نیست، چون منو به این نقطه رسونده هر مطلبی که تو ذهنمه، 4-5 هزار کتاب تو کتاب خونمه، راهنمایی میشم، کتاب لازم رو برمیدارم فقط وا میکنم اونی که میخوام تو همون صفحه هست، فهرستم لازم میبینم. اگر میخواین حرفای امروز رو باور بکنین، خودتون وارد تمرین مالکیت بر نفس بشین، ببینین شدنیه یا نه. البته سخته راهش، ولی برای عاشق راحت. این جابر میگه، اون دانشمند لبنانی تو کتابش نوشته بود که جابر یه روز اومد خدمت وجود مبارک حضرت باقر، گفت آقا من چند سال خدمتشون؟ فرمودن 16 است. گفت من که تو این 16 سال توقع مزدی از شما نداشتم، اما خودتون نمیخواین یه مزدی به من بدین؟ 16 سال خدمت و رفت و آمد. فرمودن چرا؟ هر چی خود دلت میخواد تعیین کن، چون دست ما باز دست امام باقر از آستین خودش که بیرون نیومده، از آستین خدا بیرون اومده. این دست وصل به همون دستیه که شب جمعه میخونیم، یا دائم الفضل علی البریه. و معلوم دست خدا بازه، بل یداه مبسوطتان، من لنگ نمیشم، خزانه من کم نمیاره، سرمایه من نقص پیدا نمیکنه. هر چی رو خدا هزینه میکنه در جا سر جاش میاد، تموم شدنی نیست. گو دست ما که باز جابر، چی میخوام؟ هر چی خودت بگی من بهت میپردازم. خب امامم میدونه جابر چیز محال که نمیخواد، نمیخواد به امام باقر بگه همین الان بیرون شهر مدینه یه نگاه بکن یه باغ 100 هکتاری و رخ نشون بده، یه چشمه یه آب پرم داشته باشه که تمام درخت‌ها رو خودش آب بده، هیچ وقت هم خوش نشه، سمم نخواد، کودم نخواد. امام باقر میدونه عاقلان عالم و با معرفت های عالم خواستشون به تناسب معرفتشونه. چی میخوای جابر؟ گفت یبن رسول الله، پیغمبر وقتی شما رو خواسته تعریف بکنه گفته باقر العلم. این لقب فقط به شما داده شد، یعنی پرونده دانش رو در این جهان شما میتونی وا کنی و هر رشته دانشی پیشت. من از وجود مبارک شما درخواست دارم، این دریای علمی که خدا بهت داده، دست کن تو این دریا، قیمتی ترین گوهر این دریا رو درار بده به من. باریکالله به این همتت، باریکالله. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. موسی بن عمران گفت من میخوام جنازه یوسف رو منتقل بکنم جایی دیگه، خدا به من خبر نداده قبر کجاست، ولی میگن یه تابوتی براش درست کردن، چون زمان موسی با یوسف خیلی فاصله نداشت، یه تابوتی درست کردن، تو این تابوت خوابوندنش، اومدن و همین لبه رود نیل قبر کندن، دفنش کردن، آبر رو قبرش رد میشه. حالا ما کجای رود نیل رو بگردیم قبر رو پیدا بکنیم؟ خیلی هم دلش میخواست این جنازه رو منتقل کنه به یه جایی که از خطر دور باشه، یه وقت قبر خراب نشه، جنازه رو آب نبره، نره تو دریا. خطاب رسید یه پیرزنی که تو بچگیاش یوسف مرده، اون میدونه کجاست، به هیچی هم نگه. الان هم زنده است موسی، برو آدرس قبر یوسف رو از او بگیر. اومد پیرزن تا شده، یه جوجه باید بذارنش تو سبد، بیارنش لب رود نیل که بگه قبر کجاست. گفت مادرم قبر یوسف کجاست؟ کسی هم ما تالو نپرسیده اینو. تو حتما مأمور خدای، کی هستی ننه؟ گفت من موسی بن عمرانم. گفت عجب، کلیم الله توی؟ من قبر رو بلدم. گفتش که آدرس بده. گفت آدرس میدم، مزدشو میگیرم، اولم میگیرم بعد آدرس. گننه بگو. گفتش که یه مزد من اینه که قیامت خونه منو در بهش همسایه تو قرار بده. این همت، این یه مزد. مزد دومم هم اینه که منو به سن 17-18 سالگی برگرد. گفت خدایا این دیگه کیه؟ خیلی بالا بالا حرف میزنه، خیلی. قیامت تو بهش همسایه موسی کلیم الله باشم، بعدم جوانی رو به من برگردون. خطاب رسید موسی، من که از انجام این دو کار لنگ نیستم، خواهم من بخواه من انجام میدم، من دستم بازه. دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. گدایی رو مقاله اگه گداییش درست باشه رد کنه، مگه گداییش درست نباشه؟ امام باقر فرمود باش، اون چه تو میخوای من امروز بهت میپردازم. پرداخت امام این بود، جابر عمل کن که بدون عمل تمام درهای نجات بست. این بهترین گوهر دریای علم امام باقر. قال امیر المؤمنین علیه السلام المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم امتنانا الى احسانهم. یه سود اطاعت از ما اینه که خدا تمام گناهان گذشتتون رو بیامرز، گناهانی که بین خودتون و خداست، بین خودتون و مردم هم یه گناه که بیشتر نیست، این که حق کسی رو برده باشی، یا حق مالی یا حق حقوقیش. مثلا زن حقوقی بر انسان داره، خدای نکرده آدم کوتاهی کرده، اونو باید بره خودش عذر خواهی. پولی از مردم برده نداده، باید برگرده. اما بقیه گناهان بین خود و خدا با اطاعت از اهل بیت یقینا آمرزیده خواهد شد، یقینا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا برحمتك يا ارحم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.